به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. شش خرداد 1402 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئن 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
پروانه سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. در پی انتشار گزارش‌های درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در رسانه‌های غربی، روز جمعه خبرگزاری رویترز هم به نقل از چند مقام ایرانی و غربی گزارش داد این مذاکرات با هدف کاهش تنش است و به جای توافق که نیازمند تصویب کنگره است، احتمالاً به تفاهم منجر خواهد شد. به نوشته رویترز، محورهای این مذاکرات محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، آزادی زندان نیان آمریکایی و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران است. در روزهای اخیر و به دنبال انتشار گزارش‌های در رسانه‌های بین‌المللی، مقام‌های آمریکایی وجود هر برنامه‌ای برای دستیابی به توافق موقت را تکذیب کردند و در عین حال یادآور شدند که تلاش برای آزادی زندانیان آمریکایی ادامه دارد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری دانشجو گفته است که از 29 دوربین و دستگاه نظارتی آژانس که به دلیل اجرای قانون مصوب مجلس برچیده شده بودند، حدود 1/3 از آنها بار دیگر فعال شدند.
اگر کلی بخوایم بگیم 1/3 از دوربینای جمع‌آوری شده بوده که حدوداً 27 ما دوربین داشتیم به اضافه 2 دستگاه بود. ما الان حدود 9 تا یا 10 تا دوربین توی نطنز داریم.
برچیده شدن دوربین ها در پی تصویب قانون موسوم اقدام راهبردی در مجلس در آذر ماه 99 صورت گرفت. با این حال در هفته های اخیر برخی مقام های جمهوری اسلامی با این توجیه که دوربین ها به صورت آفلاین فعال شده اند، هر گونه تخطی از قانون مجلس را رد کردند. خبر راه اندازی دوباره دوربین های آژانس در حالی منتشر می شود که در روزهای اخیر رسانه های بین المللی گزارش های درباره مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا منتشر کردند. در خبر دیگر، همزمان با 26 خرداد سال روز تولد مجیدرضا رهنورد، معترضی که در مشهد اعدام شد، رسانه‌های حکومتی بار دیگر برش‌هایی از جملات اعترافات اجباری او را منتشر کردند و مقام‌های امنیتی نیز از بازداشت اعضای یک کانال تلگرامی موسوم به جوانان محلات مشهد خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران با اعلام خبر بازداشت گردانندگان این کانال تلگرامی، ویدیویی سازمان اطلاعات سپاه را منتشر کردند که اعترافات اجباری 2 نفر با چهره‌های مات را نشان می‌دهد. در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران، شهر مشهد که زادگاه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی است، شاهد تجمعات گسترده و مداومی بود. مجیدرضا رهنورد فقط 23 روز پس از بازداشت در مشهد، آذر ماه سال گذشته در این شهر اعدام شد و این مسئله موجی از اعتراضات را برانگیخت. یک مقام امنیتی اعلام کرده فردی که شامگاه پنجشنبه به سوی ورودی زندان اصفهان تیراندازی کرد، ساعاتی بعد در شهر دلیجان هدف شلیک ماموران قرار گرفت و کشته شد. مشتبه جمالی، فرمانده انتظامی دلیجان، بدون اشاره به جزئیات گفته که تیراندازی به سوی زندان اصفهان از داخل خودرو انجام شد و ساعاتی پس از آن که مهاجم از محل گریخت، ماموران انتظامی در شهر دلیجان او را با شلیک گلوله متوقف کردند، اما فرد مورد نظر در بیمارستان جان باخت. جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده. زندان مرکزی اصفهان در محله دستگرد این شهر واقع شده و شماری از زندانیان سیاسی هم در بندهای مختلف این زندان نگهداری می شوند. و دست آخر این که مادر محمود مهرابی، زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان، با انتشار ویدیویی اعلام کرد که 5 ماه است از فرزندش بیخبر است و او را در زندان شکنجه کردند. به گزارش نهادهای حقوق بشری، محمود مهرابی به افساد فلعرض متهم شده و به گفته خواهر این زندانی، شکنجه ها باعث پارگی فتخ او شده، اما مقام های قضایی مانع از اعزام این زندانی به بیمارستان شدند. محمود مهرابی از سال 96 به بعد بارها بازداشت شده بود و 12 بهمن سال گذشته، تنها 4 ساعت بعد از آزادی، بار دیگر بازداشت شد.
ممنونم از تو مهدی. مهدی تاهباز با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به جمعه دیگر در زاهدان. میپردازیم به آخرین تحولات حول و حوش توافق هسته‌ای تهران با واشنگتن. و نگاهی داریم به دارایی‌های بلوکه شده ایران در عراق. آیا سیاست نفت در برابر غذا به اجرا در خواهد آمد؟ به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در جمعه دیگر، جمعه پس از هشتم ماه مهر که به جمعه سیاه زاهدان معروف است، بار دیگر مردم در شهر زاهدان پس از نماز جمعه به خیابانها آمدند و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند. خبرها از زاهدان حاکی از جو شدید امنیتی است. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به تحولات در این شهر. فرشته، از آخرین خبرها در زاهدان برامون بگو.
پروانه، امروز جمعه 37مین جمعه بعد از جمعه خونین زاهدان بعد از هشته مهر هست که مردم هر هفته به خیابان میان. امروز در شرایطی ما این جمعه رو داریم که اینترنت شهر زاهدان از حدود ساعت 10 صبح طبق گزارش هایی که وبسایت حالوش منتشر کرده که اخبار سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه، دچار اختلال شدید شده بود و همزمان با شروع سخنرانی مولوی عبدالحمید به طور کامل قطع شده، تا جایی که تا همین الان ما اصلا نه صدا و نه حتی خبری از اینکه مولوی عبدالحمید در نماز جمعه امروز چی گفته نداریم. اما همزمان با قطع اینترنت، شهر هم فضای بسیار امنیتی و نظامی حاکم بوده. ویدیوهایی منتشر شده قبل از قطع اینترنت که هلیکوپترهای نظامی رو در آسمان زاهدان و بر فراز مسجد مکی نشون میده که در حال گشت زنی هستن و تمامی مبادی، خروجی ها و ورودی های شهر هم نیروهای نظامی ایست بازرسی گذاشتن. اما با وجود همه اینها، هم پلاکارد هایی که دست مردم، دست کسانی که در مسجد مکی و در خیابان ها حضور داشتن، پلاکارد های قابل تأملی بود. اکثر پلاکارت ها در حمایت از مولوی عبدالحمید بود و در بخش دیگری از پلاکارت ها مردم خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند، نوشتن که ملت بلوچستان لایق احترامند نه سرکوب و اعدام، یا سهم بلوچ از ایران، انکار گلوله اعدام. تو پلاکارت دیگه ای نوشتن در نظام های دیکتاتوری همه چیز حتی 15 دقیقه قبل از فروپاشی خوب به نظر می رسد، یا اوین شده دانشگاه، تهران شده بازداشتگاه. همونطور که تو هم گفتی، بعد از نماز جمعه مردم به خیابون اومدن. ویدیوهای بسیار کوتاهی منتشر شده از شعارهایی که میدن مبنی بر میکشم میکشم آن که برادرم کشت، یا بلوچ و کرد و آذری همه ایرانی هستن، یا می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم. ما منتظر هستیم با توجه به وضعیت اینترنت که هم سخنرانی مولوی عبدالحمید رو بگیریم و هم ویدیوهای بیشتری که اومد از اعتراضات، اونها رو در بخشای دیگه به اطلاع برسونیم.
فرشته، خب در روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که مولوی عبدالحمید برای سفر حج ممنوع الخروج شده. خب نگرانی های هم در مورد شرایط او وجود داره. جو امنیتی گفته میشه که در زاهدان به شدت بالا هستش و از شهرهای دیگه نیرو اعزام کردن، در مورد اونم برامون بگو.
پروانه، همونطور که گفتی، 2 روز پیش پایگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحمید اعلام کرد که طبق برنامه ریزی قبلی و نوبت قبلی، مولوی عبدالحمید امسال قرار بوده به عنوان زائر به حج بره، اما برخی از مسئولان وزارت اطلاعات با سفر حج او مخالفت کردند. بعد از اعلام این خبر، فضای شهر به شدت امنیتی شد، تا جایی که گزارش‌هایی منتشر شد، حتی ویدیوهایی منتشر شد از دستگاه‌های از چندین دستگاه خودروی نظامی به اصطلاح ضد شورش که از شهرهای دیگه و به خصوص کرمان به سمت زاهدان حرکت کردند. وبسایت حالوش تصاویر اونها، ویدیوهای اونها رو منتشر کرده. نیروهای نظامی از سایر استان‌های همجوار سیستان و بلوچستان به اونجا منتقل شدن. به نظر میرسه که حکومت نگران بوده از واکنش مردم نسبت به اینکه اجازه نداده حکومت که مولوی عبدالحمید به سفر حج بره، و برای همین این تمهیدات امنیتی و نظامی رو فراتر از هفته‌های قبل بالا برده.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به آنچه در جمعه دیگر در زاهدان گذشت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که از 29 دوربین و دستگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از سایت‌های اتمی ایران جمع‌آوری شده بود، 10 دوربین دوباره در نطنز فعال شده است. بهروز کمالوندی در ادامه تصریح کرد اطلاعات ذخیره شده در دوربین‌ها نزد ایران خواهد ماند و تا رسیدن به توافق با آژانس به آنها دسترسی نخواهد داشت. خبر راه اندازی دوباره دوربین ها در سایت های هسته‌ای پس از آن منتشر شد که روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته از قول مقامات رسمی ایران، اسرائیل و آمریکا که به نام اونها هم اشاره نشده گزارش داد که دولت جو بایدن در حال مذاکرات بی سر و صدا با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و مبادله زندانیان است. همراه هستیم با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن ایتالیا. آقای جعفری، در روزهای گذشته مدام از سوی طرف آمریکایی این تکذیبیه رو میشنویم که هیچ توافقی با تهران در راه نیستش و بر سر مسائل هسته‌ای ایالات متحده با تهران وارد مذاکره نشده، اما میبینیم پولهای بلوکه شده تهران در عراق آزاد میشه، میبینیم که تهران در سایت‌های هسته‌ای دوربین‌ها رو دوباره نصب میکنه، و با همین مقدمه‌ای که من گفتم که نیویورک تایمز هم اعلام کرده که یک توافق بی سر و صدا در جریان هستش، به نظر شما چه اتفاقی در فضای روابط دو کشور حول برنامه هسته‌ای در جریانه؟
ببینید، به نظر من اتفاقی که در حال رخ دادن هست اینه که طرفین بر اساس منافع و تهدیدات متفاوت به این نتیجه رسیدند که یک نوع آتش‌بس سیاسی یا توافقی غیر رسمی و غیر مکتوب میتونه هزینه های کمتری رو برای دو طرف داشته باشه، ضمن اینکه امتیازاتی رو هم به همراه داره. ما اگر که گزارش نیویورک تایمز رو مبنا قرار بدیم، در واقع به نظر میرسه که اظهارات مقام های امریکایی که گفته میشه که در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفتگویی ندارن درست هست. در واقع اتفاقی که افتاده اینه که ایران فقط امتیازاتی رو در خصوص برنامه هسته‌ایش به طرف مقابل داده و امریکا در قبال مسئله آزادسازی گروگان‌ها امتیازات کوچکی مثل بحث آزادسازی منابع مادی رو داده که این آزادسازی منابع هم البته تحت نظارت‌هایی خواهد بود و صرفاً صرف امور بشر دوستانه میشه. اگر بخوایم این رو بیشتر مورد تحلیل قرار بدیم و عرض می‌کنم بازم اگر ما باید در واقع شرایط رو بر مبنای اون چیزی که نیویورک تایمز توضیح داده مبنا قرار بدیم، به نظر میرسه که از سمت جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی 60% در واقع به نوعی مورد رسمیت قرار گرفته و تونسته این رو به صورت دوپاچو از غرب و امریکا بگیره، به این دلیل که ایران تاکید میکنه و تعهد میده که بیش از 60% غنی‌سازی نخواهد کرد، ضمن اینکه ایران پای توافقی رو امضا نمیکنه که اگر فردا رئیس جمهور دیگری در امریکا سر کار اومد و خواست از این توافق خارج بشه، ایران مجبور باشه هزینه سیاسی رو براش پرداخت کنه، مشابه اتفاقی که در دوران آقای ترامپ رخ داد. فرآیند فروش نفت به همین صورت کجدار و مریض ادامه پیدا میکنه و امریکا هم ظاهرا قرار شده که محموله های نفت ایران رو توقیف نکنه. در نتیجه این وضعیت غیر رسمی ادامه پیدا خواهد کرد و مقام های جمهوری اسلامی ایران همچنان محروم خواهند بود از فروش آزادانه نفتشون، تحریم ها همچنان برقرار میمونه، ولی امریکا وعده میده به طرف مقابل که تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران وضع نمی‌کنه و پرونده ایران هم به شورای امنیت نمیره. در نتیجه من فکر می‌کنم که توازن قابل توجهی، یعنی عدم توازن قابل توجهی بین امتیازات و تعهدات وجود داره و به نظر میرسه اگر این گزارش صحیح باشه، طرفی که بیشتر از این توافق یا معامله سود میبره طرف امریکایی هست، نه طرف ایرانی.
خب با توجه به توضیحات شما میشه اینطور تحلیل کرد که صحبت‌های سفیر اسرائیل در ایالات متحده که گفته همیشه هم دیپلماسی بد نیست، یک نوع تایید همین صحبت‌های شماست؟
بله، من فکر می‌کنم اتفاقا صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی دقیقاً ادامه همین روند هست، به این دلیل که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران امتیازات قابل توجهی رو به طرف غربی میدن، قرار شده که نیروهای نیابتیشون رو کنترل کنن، تنش ها با امریکا رو افزایش ندن، دسترسی ها به آژانس افزایش پیدا کنه و تمام اینها در مقابل این هست که امتیازی رو هم دریافت نمی کنن، تحریم ها کاملا سر جای خودشون باقی هست، دسترسی های آژانس افزایش پیدا میکنه و نگرانی بابت اینکه احتمالاً برنامه هسته ایران به سمت تسلیحاتی شدن حرکت پیدا کنه بسیار کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه همچنان فرآیند فروش نفتشون به صورت غیر رسمی ادامه خواهد داشت، مجبورن نفتشون رو به قیمت پایین‌تر به واسطه ها بفروشن و عملاً نمیتونن هم اونجوری که میخوان به پولهای بلوکه شده خودشون دسترسی داشته باشن، چون بر اساس این توافق قرار شده که پولها فقط صرف امور بشردوستانه بشه، ضمن اینکه این ابزار گروگانگیریشون رو هم از دست میدن و این دلیل که قرار هست که این زندانیان ایرانی آمریکایی رو هم آزاد کنن. ضمن اینکه از طرف امریکا هم اگه بخوایم یه اشاره کوتاهی من بهش بکنم، به نظر من به هوشمندانه بوده رویکرد دولت آقای بایدن، به این خاطر که عملا در مقابل انتقادات احتمالی جمهوری خواهان سرش بالا خواهد بود دولت آقای بایدن، چرا که اگر که خاطرتون باشه در زمان آقای اوباما این فرایند آزاد کردن زندانی ها و ارسال پول های بلوکی شده ایران بسیار مورد انتقاد جمهوری خواهان قرار گرفت، ولی الان دولت آقای بایدن میتونه استدلال کنه که پولها را صرف امور بشر دوستانه کرده و تحت نظارت بانکی در قطر خواهد بود یا پولهایی که قرار از سوی عراق به ایران پرداخت بشه، در نتیجه اسکناس پول نقد به ایران ارسال نشده که بعدها در ادامه سر از لبنان و گروه های مقاومت اونطوری که جمهوری اسلامی ازش یاد میکنه در بیاره.
آقای جعفری، خب ما در دوره حسن روحانی و تیم مذاکره کننده قدم‌هایی رو داشتیم به سمت جلو برای اینکه توافقی صورت بگیره با غرب، توافق نوشته شده و مکتوبی. مقایسه کنیم این چیزی که داره الان اتفاق میفته بر پایه‌ی گزارش نیویورک تایمز و چیزی که در زمان دولت حسن روحانی بود، ایران در این وسط چه چیزی رو از دست داده و چه چیزی به دست آورده؟
من فکر میکنم تنها چیزی که احتمالاً ایران به دست آورده توی این ماجرا این هست که غنی‌سازیش رو تونسته به سطح 60% برسونه، ولی جالب آقای خامنه‌ای وقتی که بعد از توافق سال 2015 برجام صحبت‌هایی در خصوص مذاکرات بین ایران و غرب و به ویژه امریکا مطرح شده بود و دولت آقای روحانی به دنبال این کار بود، آقای خامنه‌ای در سخنرانیش علناً گفتش که ما برجام دو و سه نداریم و تندروها در ایران بسیار حمله کردن به دولت آقای روحانی برای اینکه احتمالاً به دنبال نوعی مذاکره بر سر مسائل منطقه‌ای با امریکا هست، اما اگر اون اتفاق میافتاد شاید روند تعاملات و تنش‌های بین ایران و امریکا به سمت دیگه‌ای میرفت حتی در دولت آقای ترامپ، اما اون اتفاق نیفتاد و الان جالبه که بدون اینکه در واقع ایران امتیازی رو دریافت کنه و بدون اینکه توافق مکتوبی در کار باشه، ایران عملاً امتیازات قابل توجهی داده، مثل اینکه به عنوان مثال یکی از موضوعات مورد بحث در همون زمان این بود که ایران نیروهای نیابتی خودش رو کنترل کنه و از حمله به پیمانکاران امریکایی پرهیز کنه. الان به نظر میرسه اگر گزارش نیویورک تایمز رو مبنا قرار بدیم، تمام این تعهدات رو ایران داده و در مقابل هیچ چیزی هم دریافت نکرده.
سپاسگزارم. سعید جعفری تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن ایتالیا همراه ما بود. اما کمی پس از آنکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر آزادسازی بخشی از پول مسدود شده ایران در عراق رو تایید کرد، معاون اول ابراهیم رئیسی هم مدعی شد که مقدمات آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در برخی کشورها آغاز شده. اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ایران فقط میتواند به وجوهی که در حساب‌های عراق نگهداری می‌شود برای معاملات بشردوستانه و سایر معاملات غیر قابل تحریم دسترسی داشته باشد. در گفتگو با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به تحریم‌ها درباره سازوکار آزادسازی این دارایی‌های مسدود شده پرسیدم.
پولهایی که از قبل فروخته شده نشستن، اینها در حساب‌های بانکی و این حساب‌های بانکی آزاد بودند در زمانی که آقای ترامپ اومد و این انجماد بانکی رو روی حساب‌های ایران گذاشتن. از این نظر یک تفاوت کیفیه، اما شاید این نکته مهمتر یا مشاهده مهمتر این باشه که این پول به اون صورتی که تهران میگه دست تهران خواهد اومد، اونا میتونن هر طور که بخوان استفاده کنن، این دقیق نیست. به این خاطر که بالای تمام اینا چتر بزرگتر که همواره ناظر خواهد بود بر تمام داده ستدهای بانکی ایران اینه که ایران به عنوان یک کشور پولشو شناخته شده و تایید شده، هم از طرف FATF، هم از طرف کمیته مشترکی که بین اروپای سه و امریکا تشکیل شد در 3 سال پیش. به این خاطر اینطور نخواهد بود که این حساب ها به طور آزاد در دسترس ایران باشه برای هر گونه استفاده. نوع کاربرد اینها بسیار مهم خواهد بود و در این راستاست که اون چیزی که شاید اینجا یک کمی فقط بشه بازنویسی کرد، گفتی امریکا رو، ولی در روح گفته این درسته که در کاربردی که این خواهد داشت در مواردی خواهد که اینها خرید کالاهای استفاده دوگانه نباشه، مربوط به تامین بودجه سازمان‌های شبه نظامی در خاورمیانه و شمال افریقا نباشه. یعنی خطهای قرمز زیادی رو این هست که این به اندازه زیادی آزادی استفاده بانک مرکزی یا دولت ایران رو برای استفاده از این سپرده‌های بانکی محدود میکنه. و این نظر شخصی منه که ایران باید مانند کشورهای دیگه بپذیره که سیستم بانکیش شفاف باید باشه و پولشویی و کارهای دیگه که اونجا میشه باید متوقف بشه.
آقای عمادی، با توجه به توضیحاتی که شما دادید، آیا میشه گفت که این سیاستی که در حال حاضر ایالات متحده پیش گرفته در قبال دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی شبیه همون سیاست نفت در برابر غذایی است که در دوران صدام حسین اعمال میشد علیه این کشوری که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت، یا سیاستی متفاوت هستش که در حال حاضر توسط ایالات متحده در حال اجراست؟
برای من تصور میکنم شاید امتر باشه گزارش کردن که کپی اون نیست، شباهت هایی داره، ولی ما باید نگاه کنیم. اون زمانی که این مسئله شد در مورد عراق، کشوری بود که بسیار زیر فشار بود و کشوری بود که در برخوردهای نظامی پیروز بیرون نیامده بود. این در حال حاضر نیست، سناریو در مورد ایران جمهوری اسلامی درست نیست، اما این هست که این پذیرفته شده که توافق کلی که ما میگیم برجام بود، اون توافق دیگه قابل زنده شدن نیست، به خاطر اینکه غنی‌سازی هایی که ایران کرده، موشک‌های بالیستیکی چند کلاهکی که ایران تست کرده، پارامترهای این توافق دیگه معتبر نیستن. به این خاطر این رو ما بعد این نگاه بکنیم که این بسیار یک توافق کوچکیه، پیش زمینه ایه برای رسیدن به یک توافق بسیار محدود که غنی‌سازی ایران رو محدود کنه و یک مقداری توسعه بیشتر برد موشک‌های ایران رو زیر نظارت بگذاره. ولی که این که ما به طرف یک توافق میریم اون نیست، ولی که این که به طرف یک برخورد نظامی هم میریم اون هم نیست. واقعیتش اینه که این محدودیت‌ها روی ایران ادامه خواهند داشت، ولی که گستردگی این محدودیت‌ها شاید کمتر بشه.
گفتگویی بود با مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی.
باز ما یه چند روز نبودیم. مسئولین هواپیمایی اعلام کردن قیمت بلیت هواپیما رو بردن بالا که اتوبوس سوارا نیان قاطی هواپیما سوارا. زرقامی تلاش کرد با ساندویچ فلافل دونونه بره به جنگ کشورهای منطقه توریستاشونو بدزده.
فلافل دونونه توریستی فقط این بره بازار فلافل.
تبلیغات شرکت‌های مهاجرتی قرار شده ممنوع بشه تا شما مردم هی مهاجرت نکنین. بودجه فعالیت‌های مذهبی در ادارات دولتی می‌دونستین 7 برابر کل بودجه دانشگاه تهرانه؟
حالا دور انداز.
خلاصه که خیلی خبر هست. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین؟ ایستگاه فردا این هفته هم برمیگرده. 24 و 25 خرداد، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
کنفرانس سه روزه زن زندگی آزادی در دانشگاه کریستیانا در شهر اسلو در حال برگزاری است. کنفرانسی با هدف تبادل نظر در مورد برخی از ابعاد جنبش اخیر در ایران. رویا ملکی همکارم که برای پوشش خبری این کنفرانس به اسلو سفر کرده با ما همراهه. رویا چه خبر از این کنفرانس برامون بگو که در این چند روز چه گذشته در کنفرانس زن زندگی آزادی در اسلو؟
پروانه درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. در این اسلو اینجایی که من الان هستم تقریبا از چهارشنبه است که سه روزه در این دانشگاه کریستیانا در اسلو این کنفرانس برگزار میشه. محققان و اساتید دانشگاه زیادی از کشورهای اروپایی و آمریکایی دور هم جمع شدن پروانه و به جنبش اخیر ایران پرداختن و البته برخی از اونها اعتقاد داشتن که این از مرحله جنبش گذشته و گام‌های اولیه و اساسی خوش در انقلاب گذاشته و از اون به نام انقلاب زن زندگی آزادی یاد می‌کردن. واکاوی کردن این جنبش یا انقلاب رو و در مورد جنبه‌های مختلف اون صحبت کردن. سوال اساسی که بیشتر روش تمرکز داشتن این که تولید دانش در این جنبش اخیر در ایران چقدر بوده و چگونه بوده و چقدر کارشناسان، محققان، پژوهشگران دانشگاهی به ابعاد مختلف این جنبش پرداختن و در مورد اون صحبت کردن و از کمی و کاستی‌هاش و از نقاط قوت و ضعفش گفتن. صبح امروز با پروفسور شهرام القاصی صحبت کردم، استاد همین دانشگاه جامعه شناس رسانه هستش و از در حقیقت اصلی ترین فرد برگزار کننده این کنفرانس. از او در مورد این کنفرانس پرسیدم و اینکه اهدافشون از این کنفرانس چی بوده. با هم بشنویم صداشو.
یه موقعی تحلیل های معتقد تئوری که ما در زمینه مسائل روز جمعه ایران به مراتب کمتر از گذشته است. من فکر میکنم این تحلیل به اعتماد من میتونه در 6 محور خیلی مشخص ارائه داده بشه. یکی شاید مطمئنم باشه مسئله زن است. چرا در جامعه ما زن یک موجود درجه دو؟ و این رابطه مستقیم با محور شماره دو داره که طبیعتا مسئله مذهب هستش. رابطه مذهب اسلام سیاسی و جامعه ایران چی است؟ ایرانیت ما کجا هست؟ اسلامیت ما کجا هست؟ مسئله سوم در رابطه و مسئله قومیت ها و ملیت ها هست. ایران یک کشور خیلی متکثری هست. ما چطور قادر هستیم یک بستری فراهم کنیم که بتونیم همه با هم یک مخرج مشترک به دست بیاریم که بتونیم اینو با هم ایرانیت تعریف کنیم؟ مسئله چهارم مسئله محیط زیست هستش. یک واقعیته که در آینده بسیار نزدیک ایران مسائل خیلی خیلی عمیق و جدی خواهد داشت در مسئله محیط زیست. مسئله پنجم مسئله اقتصاد است. اقتصاد و فساد و تورم. چطور ما میخواییم با این مسئله اقتصادی ایران برخورد کنیم؟ چه دانشی داریم؟ و در پایان یه محور ششم هست. ما اون محور مسئله اجتماعی، رسانه‌های گروهی، آزادی بیان. ما تا چقدر میتونیم این حق رو داشته باشیم به عنوان یک شهروند که بتونیم توازن مطالباتمون رو بکنیم؟ این شش تا محورها شالوده تفکرات ما بوده در رابطه با برقراری اون کنفرانس.
پروانه، همونطور که شنیدی محورهای مختلف این کنفرانس به اختصار گفته شد. نشد که به بحث محیط زیست پرداخته بشه در این کنفرانس، ولی به چالش‌های پیش روی این جنبش و راه‌هایی که باید در اون گام برداشت در حقیقت صحبت رو در موردش.
خب رویا، امروز به نظر روز آخر این کنفرانس هستش، چه گذشته در روز آخر کنفرانس زن زندگی آزادی؟
همچنان که به درستی اشاره کردی پروانه، امروز روز آخره ولی همچنان این پنل ها ادامه داره، همچنان در مورد صحبت میکنن. امروز یکی از پنل ها که برگزار شد درباره ایران و اسلام در آینده این کشور بود و باز هم سخنران زیادی در مورد صحبت کردن. یکی از سخنرانان آقای پروفسور شهرام القاصی بود، جامعه شناس رسانه، و از اسلامیت و ایرانیت گفت و از اینکه واژه با هم بودن و ایرانیت رو ما در بعد از انقلاب تبدیل شده به امت و اسلامیت، یعنی در حقیقت جای ایرانیت رو اسلامیت گرفته و اشاره شد. البته این در زمان پیش از اسلام، پیش از انقلاب هم، چه در زمان شاه و چه در زمان به قول ایشون، یعنی من روایت میکنم این رو در کوت میذارم، که چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ اونها قادر نبودن که تفاوت بین ایرانیت رو با اسلامیت تفکیک بدن و به گفته آقای الغاسی عواقب اون در اپوزیسیون خودش رو نشون داده و هر کسی دوست داره به ریشه خودش برگرده، از زبان خودش صحبت میکنه. اشاره کردم به کوردها، به ترکها و به فارس ها و گفتن اینها هر کدوم به جای اینکه به اتحاد برسن بر میگردن و به دور خود یک ایرانیت و دور محور ایرانیت به چرخن در حقیقت میرن و از خودشون صحبت میکنن، به ریشه های خودشون بر میگردن و صحبت شد که چطور میتونه این باعث بشه که طرح مشترک و واحدی از ایران رو از بین ببره و این وجود نداشته باشه. پروانه، بیشتر بحث ها در مورد این بود که چطور میشه.
وقت ما به پایان رسید، سپاسگزارم. مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.